فوش بده به پیغمبرا، به ائمه، به قرآن، به جای استدلال. اگه استدلال داری بکن، اشکال بکن به قرآن، بگو من پیغمبر رو قبول ندارم به این دلایل. ما حق نداریم با تو درگیر شیم، با تو باید بحث کرد، گفتگو کرد. اما فحش و اهانت مثل کاری که سلمان رشدی کرد و کاری که بعضی از کاریکاتوریستا کردن، اینا اینا منطق و ادب و اینا نیست که، اینا فحش و توهینه، تهمته. خب اینا طبیعتاً دیگه از حوزه منطق خارج شده، وارد حوزه توطئه و توهین و درگیری میشه. خب جواب او چیزی که منطق نیست، جوابش منطق نیست. اون حکم مرتد که میگن مربوط به اینجور جاهاش، یعنی یک کسی که شروع کرده به فعالیت تبلیغی اجتماعی علیه دین و به دروغ میگه آقا ما رفتیم مسلمان شدیم، خبری نیست آمده. مثلا شأن نزولش در قرآن هم همینه، بعضی یهودی ها و بعضی مشرکین و اینا جواب نداشتن برای علیه توحید و اینا، بعد شروع کردن به جوسازی اجتماعی، گفتن صبح میریم میگه ما مسلمان شدیم، بله، بعد میام میگه بابا رفتیم خبری نبود، مثلا چرت و پرت اینا، حالا میایم بیرون. همین که ما رفتیم و میایم بیرون، این یک ضربه بزرگ به اسلام که میگه بقیه هم دیگه میگه ای بابا خب اینا که رفتن مسلمان هم شدن، دیدن خبری نیست، برگشتن. اینا بحث کارهای فکری نیست، بحث ارتداد بمبگذاری درون یک دینه. یعنی بگی ما این دین و مذهب رو قبول داریم، بعد توش شروع کنی از داخل به کمک ادبیات خود اون دین و مذهب علیهش اقدام کردن، این در واقع تروریسم فرهنگی است، این گفتگو نیست. و الا پس بحث جهاد، بحث حکم مرتد، مباحث اینجوری، اینا هیچ کدوم برای تغییر دینم نیست، چه رسد به تغییر مذهب که شما بگی ما برخورد خشن نظامی میکنیم تا پیروان یک مذهب اسلامی بیان تابع یک مذهب دیگر اسلامی بشن. مطلقا ما چنین چیزی نداریم. وقت این که حالا چرا به خصوص این مسائل مطرح شد، تا قبل از انقلاب ما هم طبیعتاً این مباحث اختلافات مذهبی اینا بود، اما بعد پیروزی انقلاب اسلامی اینا تشدید شد. علت اصلش هم این بود که دارن میبینن توی این 20-30-40 سال جغرافیای جهان اسلام داره تغییر میکنه، همه چی به هم ریخت. بعد از سقوط شاه و تشکیل جمهوری اسلامی اینجا، این الهام شروع شد به شرق و غرب جهان اسلام که عجب اینا کاری که همه میگفتن نمیشه اینا کردن که شد، چرا ما نه؟ ایران شیعه اقلیتی بود تو جهان اسلام، آمریکا و غرب و اسرائیل و انگلیس و کجا هم که 100% اونجا مستقر بودن، 10,000 مستشار اونجا بود، همه چیز رو کنترل میکردن. چجوری اینا سقوط کردن و یه حکومت آمد سر کار و بعدم موند ادامه پیدا کرد؟ اینا الهام داد به بقیه مسلمین از مذاهب مختلف. جغرافیای جهان اسلام در حال تغییره. عصر جدیدی برای مسلمین به یک معنا فرا رسیده بعد از یکی دو قرن سخت و تلخ، پر از تغییر، پر از استثمار. حالا این تغییر بزرگ رو که از انقلاب ما دیگه شروع شد، البته قبلا بود ولی نه در یعباد، اولین بار که حکومت تشکیل شد، این تغییر بزرگ رو باید بشناسیم، عللش رو باید بشناسیم، جهتش هم باید بشناسی، مؤلفه هایی که در اون دخیلن، از درون و از بیرون، از درون و از بیرون کشور، از درون و بیرون جهان اسلام، اینا رو هم باید بشناسی. الان این تحولات دیگه از شرق آسیا تا شمال آفریقا، از جزیره العرب تا بالکان در قلب اروپا، همه جا رو به درجات گوناگون با شدت و ضعف مختلف گرفته و بقیه هم دیر یا زود میگیره. همه جا هست، بعضی جاها ضعیفتر، بعضی جاها شدیدتر. مرکز تحولات هم همین منطقه غرب آسیا هست که الان شده مرکز جهان، و مرکز مرکز یعنی نقطه آغاز بزرگ هم از پیروزی انقلاب اسلامی تو ایران بوده و تشکیل حکومت در اینجا بوده. اولین حکومتی است که در اعصار جدید به نام دین با حضور میلیونی مردم تشکیل شده، و اینا یک تحول بزرگی است. حالا اشکالات ما، مشکلات ما به جای خود باید حلش کنیم. مدروژه بود در جهان کاملا جدید بود، اصلا مسیر تاریخ رو تغییر داد. اون تکانه 14 پیش امواجش همه جا رو به تدریج گرفته. امروز این منطقه شده مرکز جهان، یعنی هر جای دنیا میری در رأس اخبار، اولین اخبارشون مربوط به همین منطقه غرب آسیاست که اونا میگن خاورمیانه. همه جهان تعادل قوا بعد از 100 سال ذلت و شکست مسلمین به هم ریخت. این پس لرزه‌هاش ادامه پیدا خواهد کرد، هنوز تمام نمیشه. الان ما هنوز هر روز خبرهای جدید، اتفاقات تازه، خیلی سریع داره اتفاقا میفته. یک زمانی بود باید 20 سال صبر میکردی یکی از این خبرها میامد، الان هر روز 10 تا 20 تا خبر مهم جهانی داره میاد که اصلا آدم از بس اتفاقات سریع داره میفته آدم واقعا نمیرسه یکی یکی تحلیل کنه. دیروز با امروز فرق کرده. شاید مهمترین خطری که داره که تهدید میکنه این حرکت رو همین جنگ مذهبی داخل بین مسلمینه. بقیه توطئه ها قابل کنترله. تحریم اقتصادی، جنگ، ترور، توهین به اسلام، فلان، هر جا توهین به اسلام میکنه نتیجهش عکس میبینن، بیشتر توجه ها به اسلام جلب میشه. گفتن بعد از 11 سپتامبر که تمام رسانه های غرب شروع کرد فحش و اهانت و تهمت به اسلام و قرآن، خب خرید قرآن در همه جا از جمله خود آمریکا صدها برابر شد، مسلمان ها بیشتر شدن. ولی تنها چیزی که ما رو نابود میکنه توی وضعیت شکست میده دو تا نکته است. این دو تا رو باید حواسمون باشه. یک، جنگ مذهبی بین، جنگ قومی یا مذهبی بین مسلمین. مسلمین رو به دست خودشون میشه شکست داد. این نتیجه جنبلی اوناست. میگن هر وقت در این قرنهای گذشته تو این هزار سال کفر به جنگ اسلام آمده، اسلام و مسلمین پیروز شدن. اما هر وقت تونستیم مسلمان را به جنگ مسلمان بیاندازیم، مسلمین رو به جان هم بندازیم به اسم فارس و عرب و عجم و ترک و نمیدونم چی و چه، شکست خوردن مسلمین. یا به اسم مذهب، اختلافات مذهبی، مسلمانان را فقط خودشون میتونن شکست بدن. این یک. دو، اولین حکومت تشکیل شده در عصر جدید به نام دین و این تمام جهان اسلام رو به هیجان آورده. همه نگاه میکنن اینا رفتن رو قله و کاری رو کردن، در برابر تمام قدرت ها و دنیا ایستادن و موندن، قوی ترم شدن. یه مرتبه ای از 1,000,000 سخنرانی اثرش بیشتره وقتی نمونه ببینن. و بعد ای که از بیرون تبلیغات هایی که کردن که انگار اینجا مردم همه بدبخت، گشنه، گرفتار. ما مکرر دیدیم این مهمان هایی که از خارج میان هم وارد ایران میشن اصلا تعجب میکنن، میگن ما اصلا تصور ما از ایران این نبود، ما خیالمون باید نون به خودمون بیاریم، خیالمون از سر هر کوچه به سمت ما تیراندازی میکنن، اینقدر تبلیغات شدیده. دوم که اگه ضربه بخوریم مشکله اینه که تو این نمونه عملی حکومتی که ساختیم خراب کنیم. میگن حرفاتون قشنگه ولی خب کو تجربه عملی. ما این دوتا رو باید هر چی میتونیم این دوتا رو باید تقویت کنیم. این دو جاییست که دشمن به ما ضربه میزنه، جلوی گسترش این نهضت رو میگیره. یک، احیانا خدا اینا کرده فساد در حکومت، اینا رو باید مهار کرد درست. دو، فاصله بین مسلمین، جنگ های قومی و مذهبی. این کل ماجراست. اهمیت این مسئله هم به همین دلیل. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نیمه شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی. برنامه برای بیداری بود که تقدیمتون شد. ساعت 13:25 امروز جمعه 30 شهریور ماه میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. اما در ادامه و تا ساعت 6 بامداد این برنامه که عرض میکنم تقدیمتون خواهد شد. ابتدا برنامه گلستانه رو خواهیم شنید، سپس ساعت 2:20 منشور امیر تقدیمتون میشه، شرح یکی از خطبه‌های نهج البلاغه به بیان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. نشان صبح رو ساعت 2:35 خواهیم شنید و 3:05 هم برنامه بازگشت پخش میشه. ساعت 3:30 مکارم خوبان و درس اخلاق آیت الله مشکینی رو تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه تشرف که عرض ادبی به محضر ائمه اطهار علیهم السلام هست، ساعت 3:50 پخش میشه و ساعت 4 صبح و 4 بامداد هم به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت با برنامه صبح نیاز. اذان صبح به افق قم ساعت 4:30 است و طلوع آفتاب هم ساعت 5:53. بعد از اذان و نیایش دعای عهد رو با هم زمزمه میکنیم و سپس ساعت 5 بامداد برنامه فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم علاقمندان میشه. ساعت 5:30 هم در برنامه مبنا درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی رو خواهیم شنید. امیدوارم بشنوید برنامه ها رو و برنامه مورد علاقتون رو در ساعت مقرر دنبال بفرمایید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف مطرح بفرمایید. 025-329-10-551 و 552. سامانه پیام کوتاهمون هم 30553 است. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه های رادیو معارف رو در هر ساعتی از شبانه روز پیگیری بفرمایید. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا نقطه IR بارگذاری شده. روی گوشی موبایل یا تبلت نصب کنید و از امکاناتی که در اختیارتون قرار میده استفاده بفرمایید. ممنونم از اینکه کنارمون هستید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو هم برامون ارسال میفرمایید. با ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی شاهکار حکیم، شاعر و نویسنده بزرگ ایران که شامل داستان‌های کوتاه و اندرس‌های اخلاقی است، شهرتی جهانی دارد. گلستان به سبب نثر مسجع و آهنگین خود زیباترین کتاب نثر فارسی است. و اما حکایت امروز از باب 3 گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک. یکی را از بزرگان که در او معتقد بود بگفت، روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد. ز بخت روی ترش کرده پیش یار عزیز، مرو که عیش برونیز تلخ گردانی. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاد پیشانی. آوردند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم. دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید، گفت بئس المتاع مهین الذل تکسبها، القدر منتصب والقدر مخفوز، نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا هر چه داریم از او، سلام به شما شنوندگان خوب در برنامه گلستان. حکایت دهم از باب سوم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکایت گفته اظهار فقر و تنگدستی، درخواست کمک و مساعدت از دیگرون بیشتر از اون که مشکلات ما رو کم کنه، آبروی ما رو کم میکنه. حکایت دانشمندی رو نقل کرده که وضع مالی خوبی نداشت، ولی یکی از بزرگان به این دانشمند ارادت داشت و مستمری اندکی هم به او میداد. وقتی دانشمند اظهار فقر کرد، تقاضای کمک کرد، این شخص اخم کرد و ناراحت شد. بعدها مقدار کمی به حقوق و مستمری او اضافه کرد، ولی از ارادت خودش به این مرد کم کرد. دانشمندم که چنین دید گفت بدترین طعام و روزی اونه که با ذلت و خاری باشه. خورنده بسیار یعنی دارای زن و فرزند زیاد، نانخور زیاد، کفاف اندک اینجا یعنی حقوق و مستمری کم، تعرض سوال یعنی عرض حاجت سوال کردن. روی از توقع او در هم کشید و تعرض سوال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد، یعنی اون مرد بزرگ از درخواست این دانشمند تهی‌دست ناراحت شد و عرض حاجت این عالم در نظرش زشت آمد. زبخت روی ترش کرده صفت مرکب فاعلیه، یعنی کسی که از ناسازگاری بخت روی ترش کرده و ناخوشه. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاده پیشانی، یعنی ناخوش و ترش روی از سر ناسازگاری بخت پیش دوست مرو، چرا که زندگی و اوقات خوش اون رو هم تلخ میکنی. بنابراین اگه برای عرض حاجت و تقاضای کمک پیش کسی میری، با روی خندان و گشاده برو که هیچگاه کار آدم خوش برخورد به زمین نمیمونه. بسل متاع مهین از ذل تکسبها، یعنی ناگوارترین خوردنی ها و طعام ها اونیه که با خاری و ذلت به دست بیاد. القدر منتصب و القدر مخفوض، یعنی دیک بر بار گذاشته شده اما مقام انسان پایین میاد. بینوایی به از مذلت خواست، یعنی تنگ دستی و بی سر و سامانی بهتر است از خاری تقاضا و گدایی. دو نکته مهم تربیتی و اخلاقی هم در این حکایت هست. اول، سرزنش تقاضا و سوال از دیگران بدون نیازه. سوال و تقاضای از مردم بدون نیاز مالی یکی از گناهان بزرگه و انسان اگر بدون احتیاج شدید دست تقاضا به سوی مردم دراز کنه، این درخواست ناشایسته و در روایات نکوهش شده. مثلا در حدیثی از پیامبر بزرگوار اومده که صدقات برای افراد بی‌نیاز حرامه. دومین نکته اخلاقی که سعدی در این حکایت مد نظرش هست، اتکا به خود در رفع حاجاته. بنابر آیات قرآن انسان موجودی است که ضعیف آفریده شده و برای رفع حاجات محتاج دیگری است. حالا چنین موجودی برای جبران کمبود خودش چطوری باید رفع نیاز کنه؟ آیا باید خود رو بشکنه و به هر شکل ممکن رفع نیاز کنه؟ نه، قرآن و روایات به مؤمن اجازه ذلیل شدن نداده و او برای رفع نیاز نباید عزت نفس خودش رو خدشه‌دار کنه، چنانکه رسول خدا صلوات الله علیه در روایتی فرمود اطلب الحوائج به عزت الانفس، حاجتهای خودتون رو با حفظ عزت نفس برآورده کنید. اصلا در فرهنگ و سبک زندگی اهل بیت برآورده نشدن نیاز ارزشمندتر از اینه که برآورده بشه ولی با خاری و ذلت. حضرت علی علیه السلام فرمود فوت الحاجته احون و من طلبه ها الى غیر اهله، تحمل برآورده نشدن حاجت آسان تر از عرضه کردن اون پیش افراد ناشایست. الهی همیشه سربلند باشید. خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
در استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
يا علي مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، جان بخش و جهان بخش یکتا، فرمان روای دلهای بیدار و بینا، آشنا به نیتها و گمانهای پنهان و پیدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدا کنه وقتی اسم کتاب مولا علی علیه السلام رو میشنویم، حس کنیم از یه یار و مونس قدیمی حرف میزنن، نه یه کتاب غریبه و مهجور که ازش چیزی نمیدونیم. سلام به شما خوبان و صاحب دلان عاشق. خدا رو شکر که بازم توفیق داریم تا منشور امیر رو از پنجره های فطرت و فضیلت، یعنی از امواج رادیو معارف، تقدیم شما خوبان شنونده کنیم. با مهر و نام و یاد امیرالمؤمنین علیه السلام، منشور امیر امروز رو تقدیم دلهای مشتاقتون میکنیم.
علی 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 علی.
امروز با ورق زدن کتاب محبوبم فهمیدم چقدر برای مولا علی علیه السلام که پدر حقیقی همه مردمه سخت گذشت که در جواب درخواست حضرت از سپاهیانش برای جهاد اینطور جواب مولا رو دادن. بله خوبان. خطبه 118 نهج البلاغه فیض الاسلام با بیان استاد جواد محدثی شرح این ماجراست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در این برنامه خطبه 118 نهج البلاغه فیض الاسلام رو که در نهج البلاغه صبحی ساله شماره 119 هست خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم و مختصری پیرامون اون توضیح میدیم. و من کلام له علیه السلام و قد جمع الناس و حوهم علی الجهاد فسکتو ملیان فقال علیه السلام. این سخن از جمله سخنان و این خطبه از جمله خطبه هایی است که گواه سستی و تنبلی و عدم اطاعت و سهلنگاری مردمی که به عنوان سربازان علی علیه السلام شمرده می شدند از فراخوان جهاد بتونه شاهد این قضیه باشه. در اینجا که این خطبه رو حضرت پس از جنگ نهروان طبق نقل ها و توضیح مفسران و شارحان ایراد فرموده، در اون دوره‌ای که شبیخون نیروهای اعزامی معاویه به قلمرو حکومت حضرت امیر علیه السلام به مناطقی از عراق و یمن و جاهای دیگه زیاد بود، در اون مقطع زمانی این خطبه رو ایراد فرموده. حضرت مردم رو جمع کرد و اونها رو تحریک و تشویق کرد بر جهاد. فسکتوا ملیاً، مردم ساکت بودند و این سکوت هم طول کشید. خود این سکوت و اینکه پاسخ روشن و رسایی مبنی بر آمادگی برای جهاد و قتال از سوی اونها شنیده بشه، این سکوت گویای عدم موافقت اونهاست. گاهی سکوت گویاتر از تکلم و فریاد است. سرها رو پایین انداختن و سکوت کردند و فراخوانی مولا رو هیچ جوابی ندادند. حضرت فرمود: مخرسون انتم، آیا شما لال شدید؟ زبانتون گنگه؟ چرا جواب نمیدید؟ یعنی انتظار این هست که در مقابل خطابه حضرت و دعوت اونها به جهاد بلندشن ابراز حمایت و وفاداری و آمادگی کنن که هر جا ما رو اعزام کنی، هر دستوری بدی، ما آماده فداکاری و جان نثاری هستیم. ولی سرها رو پایین انداختن و سکوت کردن، حضرت فرمود که آیا لال شدید؟ چرا جواب نمیدید؟ بعضی از اینها یک جواب ابلهانه و نادرستی دادند. ان سرت سرنا معک، اگر سیر کنی ما هم با تو سیر میکنیم. یعنی توقعشون این بود که به تنهایی به یک مأموریت برای دفع شر فتنه‌گران و آشوب طلبان اقدام نکنن، خود حضرت علی بیاد تا اینام در رکاب حضرت برن. این حرف مایه رنجش خاطر حضرت امیر علیه السلام شد. آیا برای هر مأموریت نظامی لازمه که رهبر جلودار بشه؟ پس این اعزام نیروهای رزمی مال چه موقعی است؟ امیرالمومنین پیشوای جامعه است، رهبر امته و هدایت مسائل مختلف جامعه به عهده اوست. دلیل نداره که برای هر مأموریت نظامی که در هر جا حادثه پیش میاد خود امیرالمومنین شخصا جلو بیفته تا اینها هم دنبالش برن. حضرت امیر در مقابل این سخن اونها که گفتن اگر تو سیر و حرکت بکنی ما هم بات میاییم، فرمود: شما رو چه شده؟ چتون هست که نه راهی به رشد پیدا میکنید، فکر درستی در سر میپرورانید و نه هدایت میشید به یک راه و برنامه قصد و درست و صحیح؟ آیا در چنین موردی سزاوار هست که من خارج بشم، من هم در این عزیمت نیروها شرکت بکنم؟ در این جور موارد مناسب همینه که من یکی از مردان شما رو، مردی شجاع و با لیاقت و کفایت و ذوی بعث و قدرتمند که از عهده انجام این مسئولیت برمیاد، نیروها هم در تحت فرمان این کسی که من او رو عهده‌دار این مأموریت نظامی کردم خارج میشن. من لازم نیست که در هر مأموریتی خودم حضور داشته باشم. وقت من نگران و آشفته بیام دنبال این نیروها؟
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خوشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تاب و دم به دم بر ما به بار.
می ترسم
میترسم اونقدر خودم رو به خواب زده باشم و غرق دغدغه‌ها و شلوغی تموم نشدنی آرزوها و ذهن آشفته و هیاهوی این دنیا شده باشم که یادم رفته باشه سهم بزرگی از نفس کشیدنای من روی زمین دنیا اگه برای آخرین ولایت بر حق خدا روی زمین نباشه، من چه فرقی با یاران بیوفای مولا علی علیه السلام دارم که امام